روز 18 دی، روز فراخون رضا شاه پهلوی، وقتی از محلش کارش برمیگرده با 5 تا از دوستاش قرار میذاره که تو اون روز تو تجمع شرکت کنه. رضا میرسه خونه، مادرش تو خونه بوده، لباساشو عوض میکنه، به مادرش میگه مثلا سویچ ماشین و گوشی رو برام نگرده، حتی رمز گوشیشو به مادرش میده. رضا اصلا رمز گوشیشو به کسی نمیده. مادرش هم خیلی تعجب کرده بوده که رضا چرا رمز گوشیشو میده. اصلا به مادرش گفته بوده اگه تو این روز اگه رفتم و برنگشتم، دوست دارم فردای پیروزی نام من جاودان بمونه. نه تنها من، تمام اون جوانایی که جونشون رو تو این راه آزادی فدا کردن ماندگار بمونه. وقتی این حرفا رو رضا میزد، خواهرم تو شوک عمیق بود دیگه. یعنی باور نمیکرد که مثلا رضا داره این حرفا رو میزنه. بعد از اینکه با دوستاشون قرار میذارم، وقتی میرم به سمت آریا شهر، اون اشرفی اسوانی از ساعتهای اولیه تظاهرات حضور داشته تا لحظات پایانی، یعنی تا پایانی که دیگه مثلا از 8 که شروع شده بوده از همون ساعتها بوده. همون پنجشنبه شب تو محله آریا شهر، مثلا به نقل برادرم، این رژیم جنایتکار بیشترین کشتار رو تو اون روز پنجشنبه انجام میده. جمعیت مردم هم از کشتار زیاد از حد اکثر به حد اقل میرسه.
آقای زارزاده، چجوری خود رضا اسکندرپور خواهرزاده شما چجوری کشته شد؟
توی یه آن رضا یکی از دوستاش تیر میخوره. رضا قهرمان ما میره کمک دوستش کنه، چون موقعی که اینا تیر میزدن به یه جایی، یه لباس شخصی میومد تیر خلاصی میزد. رضا سعی میکنه که دوستشو به یه سمتی بکشونه. تو یه لحظه تکدیر اندازه این رژیم خونخوار آدمکش، رضای عزیزمون رو از پا در میاره. گفته که برادرم رضا 6 تا گلوله جنگی میخوره و به شهادت میرسه. یعنی به بیمارستان هم نمیرسه، اونجا به شهادت میرسه.
خانواده شما چه جوری متوجه میشن که رضا جان باخته و چه جوری پیکر ایشون رو تحویل میگیرن؟
اینجوری که برادرم میگفت دیگه پنجشنبه که شب بوده، بامداد جمعه، بله، خواهرم پیگیر میشه با دامادمون. به خواهرش زنگ میزنن میگن رضا نیومده اونجا. به داییاش زنگ میزنن، شاید مثلا رفته باشه خونه داییش، چون متاسفانه رضا گوشیشو داده بوده به مادرش، هیچ چیز ارتباطی با رضا نداشتن. تا اینکه جمعه صبح زود دامادمون، خواهرم، اینا میرن پیگیر میشن و از خواهرم میخوان که مثلا خونه بمونه، شاید کسی زنگی بزنه اطلاعی از رضا بهشون بده. خواهرش با دامادمون با برادرم پیگیر میشن از بیمارستانا و بتونن پیدا بکنن نیروی انتظامی و اینجور چیزا. یکی از این، حالا نمیدونم نیروی انتظامی بوده بیمارستان بوده کجا بوده، میگفتن رضا تیر خورده، تیر به پاش خورده، اطلاعات غلط داده بودن، چون میدونستن اصلا رضا رو کشته بودن. بعد دیگه جمعه شب میفهمن که رضا کشته شده. بعد به خواهرم نمیگفتن تا روز یکشنبه. خواهرم دیگه یواش یواش بهش گفته بودن که اون روزی که یکشنبه جنازه رضا رو از توی کهریزک تحویل میگیره، برادرم تحویل میگیره.
گفتید که از کهریزک تحویل گرفتن. ما روایت هایی داریم با خانواده های برخی از کشته شدگان، جان باختگان که صحبت کردیم، میگن که از اونها پول دریافت کردن، اونا رو تحت فشار قرار دادن که بگن بسیجی بوده یا تعهد گرفتن ازشون. در مورد خواهرزاده شما، خانواده شما چطور؟
دقیقاً همین بوده. برادرم میره برای تحویل جنازه تو اون پزشکخانه کهریزک. جنازه رضای ما تو اون روز که قبل از اینکه خبردار بشن، اون کلیپ های کریزه که مثلا توی اینستاگرام و فیسبوک
شبکه های اجتماعی منتشر شد،
فکر میکردیم که ساختگیه، مثلا دروغ است. اونا رو برای این درست کردن که مثلا مردم روحیهشون رو ضعیف کنن، ولی اونا همش حقیقت داشت. برادرم اون روزی که میره برای تحویل جنازه، تنها برادرم حضور پیدا میکنه، یعنی نمیذارن کسی دیگه بیاد. بعد از برادرم میخوان که تو اسکرین متفای خودتون اگه دیدید باید عکس بگیرید، یه شماره ای داره، اون شماره رو به اونا بدین که جنازه رو بیارن تحویل بده. برادرم میگفت یه سیر کشته انقدر زیاد بوده که اصلا مردم، اونایی که اومده بودن برای جنازه رو تحویل بگیرن، از روی جنازه ها رد میشدن. بعد میگفت خیلی کشته شده وحشتناک بود، از ساعت انتظار مثلا عکس کشته انقدر زیاد بوده که مردم میرفتن مثلا از سوپو باز میکنن، از صورت نگاه میکرد. برادرم عکس میگیره، بعد از 10 دقیقه 20 دقیقه جنازه رو میارن. برادرم جنازه رو شناسایی میکنه و میارن، به گفته اون برادرم رضا 6 تا تیر جنگی خورده بوده، یکی به قلبش، یکی به گردنش، 2 تا شکمش، 2 تا کمر به پایین خورده بوده. برادرم میاد عکس میگیره از جنازه رضا، اونا گوشی برادرم رو میگیرن، تهدیدش میکنن اگه یه بار دیگه این کارو بکنه جنازه رو ما تحویل نخواهیم داد. برادرم رو کلی تهدید میکنن، ازش نوشته و تعهد میگیره که با هیچ ارگانی یا سازمانی حق مصاحبه رو نداری و درخواست پول زیاد میکنن برای تحویل جنازه. من دقیقا نمیدونم چقدر خواسته بودن، ولی پول زیادی خواسته بودن، چیزی که انگار نوشته بودن و گفته بودن که مثلا باید تعهد بده که مثلا رضا خودش یه تروریست بوده و مامورای ما از خودشون دفاع کردن و رضا رو به هلاکت رسوندن. یعنی رضا یه تروریست در واقع نشون دادن رضا رو.
و بعد پیکر رو با چه شروطی تحویل دادن؟ خانواده شما تونستن اونجایی که خودشون میخوان خاک سپاری بکنن، اونطور که خودشون میخوان مراسم بگیرن و سوگواری بکنن؟
رضا رو بعد از کریزک به قصارخونه تحویل میدن، اونجا همونجا تو کریزک جنازه رو بهشون تحویل نمیدن، میبرن تو قصارخونه. بازم اونجا نامه‌ای که بهشون داده بودن باید میبرده اونجا، اونجا یه نفر میتونست بره تحویل بگیره و دیگه نه کاری نداشتن کجا میخوان دفن بکنن و فلان، ولی مأمور زیاد بوده و اینا نذاشتن جمعیت زیادی توی تشییع جنازه رضا باشه. و برادرم میگفت من تا حالا قصارخونه بیزرا رو به این اینجوری ندیده بودم. میگه جنازه بود که هر ثانیه میومد، هر ثانیه میومد و همه اونجا شعار میدادن مرگ بر خامنه ای، مرگ بر رژیم دیکتاتور، مرگ بر رژیم بچه کش. توی تشییع جنازه رضامون هم همین شعارا رو داده بودن و دامادمون، یعنی کل خانواده ما تو شوک عمیق بودن. اصلا میگفت من فقط خود من تصور میکردم، مثلا میگفتم که الان مثلا داداش کوچیکه رضا چیکار داشته میکرده، یه خواهر رضا یه خواهر داشت، یه برادر کوچیکتر خواهرش، اون چیکار میکرده، خواهر من مادرش اون چیکار میکرده. چون مادرش باش من خیلی کم تونستم صحبت میکنم، میگفت انقدر رضا مهربون شده بود، انقدر کمک حالم بود، انقدر منو مثلا بهم خدمت میکرد، کمکم میکرد. هر 3-4 روز یه بار خواهرمو میبرده رستوران، میبرده نمیدونم کافه این برام، میگفت رضا اصلا نمیدونید چی شده بود، رضا داشت ورزش میکرد، رضا میخواست داشت خودشو جمع جور میکرد که مثلا ازدواج بکنه.
چند سالش بود آقای زارزای؟ چند سالش بود؟
رضا متولد 1367 مهر بود و 37 سالش بود. رضا تو این شرایط بد اقتصادی ایران یه کارگاه کابینت سازی آشپزخونه داشت، دفترش تو آریا شهر بود، میخواستش که مثلا کسب و کاسبیشو مثلا رونق بده، ولی تو این وضع اقتصادی بد هی رضا مثلا به مادرش میگفت مثلا جنسایی که میخرم مثلا میرم نصب میکنم، درست میکنم، میرم نصب میکنم، بعد چند روز بعدش باید همونو دو برابر بخرم. میگفت هی تا میومد که مثلا یه ذره ترقی بکنه، یه ذره مثلا کاسبیش رونق پیدا بکنه، میرفت بالا. رضا اومده بود اعتراض بکنه به این رژیم ضحاک، به این رژیم کثیف، بگه که شما نالایقید، شما لیاقت اداره این کشور رو ندارید. این معترض این بود که شما مثلا نالایقید برای اداره این کشور و اومده بود اعتراض بکنه مثل همه جوونا.
آقای زارزاده، میدونم که به خاطر قطعی اینترنت و قطعی راه‌های ارتباطی با ایران امکان تماس گرفتن، صحبت کردن و گرفتن خبر از اعضای خانواده خیلی سخت‌تر هست و بعضی وقتا حتی ناممکن، ولی آیا اطلاعی دارید که الان خانواده شما در ایران در چه شرایطی، در چه وضعیتی هستند؟
متأسفانه ما که نمیتونیم از اینجا به هیچ جور زنگ بزنیم. چند باری خانواده ما زنگ زدن، خیلی خیلی کم تونستیم صحبت بکنیم. اونا تو شرایط خیلی بدی هستن، یعنی تو شوک عمیقن، یعنی این اتفاق حذف شدنی نیست. چیزی که خواهر کوچیکم میگفت، مادر رضا میگفت اصلا دوست نداره کسی رو ببینه، یعنی دوست داره تنها باشه. میگفت اصلا هر کاری میکنم نمیتونم قبول بکنم. اصلا من همیشه این عکسای جوانایی که بچه‌هایی که مثلا توی این راه آزادی کشته شده بودن توی فضای مجازی وقتی نگاه می‌کردم همش می‌گفتم که مثلا این خانواده این الان چی دارن می‌کشن، الان تو چه وضعیتی هم. همیشه مثلا اینو میگفتم و مثلا خودم اشک میریختم، ولی الان این اتفاقایی که واسه اون افتاده برای ما هم افتاده و درکش برای ما خیلی سخته، اصلا نمیتونیم حزم بکنیم. ما هم الان شدیم مثل همون خانواده هایی که اتفاقایی که براشون افتاده برای ما هم افتاده و ما هم واقعا از این بابت واقعا سوگواریم و برامون غیر قابل باوره.